320 تومان تا شهری اکتیا.
یعنی دو پرواز اولی.
دو پرواز اولی میشه.
هنگامی فروش چیپتا ها همزمان فعالنوکی نوعیون میانراو ها احساس می شود که در اکثر حالت باعثی بلوروی ارزش اصلی می گردد. در این رابطه نمایندگان شرکت های هواپیمایی و نهادهای مربوطه از شهروندان خواهش می نمایند که از پیشنهاد یا خود خدمت رسانی های میانراو ها استفاده نبرند.
گرچنده که شرکت های هواپیمایی فدراسیون روسیه که در جمهوری تاجیکستان با مسافرکشانی مشغول هستند در نزد اگنتی اویاسیا موظف گردیده بودند که نرخ چیپتا رو از 5700 سومونی متناسبا با 500 دلاری آمریکایی زیاد نمیکنند، لیکن سنجش های گذرانده گروه کاری معین کرد که امروز در بعضی از نقطه های چیپتا فروشی حالت های از معیار مقرر شده یعنی 5700 سومونی زیاد فروشی چیپتا ها آشکار کرده شد.
سببی بلند شدن ارزش چیپتا رو در اون میبینیم که همکاری بین شرکت هواپیمایی و اگنت ها نقطه های چیپتا فروشی نصب برای مانده نشده است. اینا وقتی که شرط ها میبندن بین خود نقطه های چیپتا فروشی با شرکت هواپیمایی هوای اجازتی فروشی بلیت دارن، بلیت چیپتا دارن، در همونجا باید در اساسی پیشنهاد های مقامات ایواز کردنی در اساسی قرار های حکومت جمهوری تاجیکستان یا که دیگر دستور ها باید نرخ چیپتا همین بلند باید نباشد.
در رابطه با پیشگیری بلوروی سنعی ارزش چیپتا های هواپیمایی امروز در نزد تمام نقطه های چیپتا فروشی تلفن های تماس گذاشته شده، نظارتچی ها از حساب کارمندان ساختارهای قدرتی و تفتیشاتی وابسته گردیدند. در این رابطه شهروندان نیز برای پایمال نگردیدن حقوق های خود باید زیرک و مسئولیت شناس باشند، زیرا صرف نظر از اندیشیدن تدبیر خود در این سمت نفران منفعت جو به کارهای غیر قانونی دست میزنند.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو و ایبر واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. با سرود در وصف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با ما همراه باشید.
دل در طلبش می تپد و گنبد گردون، نالان ز پی آن دل دلدار محمد. گر بلبلی آواز بخواند سر شاخی، یعنی نبی خالق جبار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. مژده دهد از قافله مهر و محبت، وحدت طلب و قافله سالار محمد، وحدت طلب و قافله سالار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. الحق نتوان گفت صفاتش سر مویی، این بس که بود مظهر ایثار محمد. هر گل به جهان رست پر از خار مکافات، الا به جهان یک گل بی خار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد، آرامش جان راحت رخسار محمد. مژده دهد از قافله مهر و محبت، وحدت طلب و قافله سالار محمد، وحدت طلب و قافله سالار محمد. خورشید فلک چشمه گلزار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد خورشید فلک چشمه گلزار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد آرامش جان راحت رخسار محمد.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تنصیحت و خانه آباد باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستان عزیز شنونده، تکرار دیدنی های ایران زمین اینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
جاذبه های ایران زمین.
الله خدای پاک و بی همتا، یاران، عزیزان، امراهان، همسفران، سلام و درود بر شما. امید است که در پناه خداوند مهربان سالم و تندرست باشید و بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. در این برنامه با برخی دیگر از زیبایی های شهر ارومیه آشنا می شویم. همراه ما باشید. دوستان عزیز شنونده، در برنامه گذشته ضمن سفر به شهر زیبای ارومیه با برخی از جاذبه های تاریخی این شهر آشنا شدیم. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه های توریستی ارومیه با ما همراه باشید. در بسیاری از شهرهای تاریخی ایران خانه‌های با قدمت بالا وجود دارد که بیشتر آنها مربوط به دوره صفویه و قاجاریه می باشند. بناهای زیبا با معماری بی‌نظیر که روایتگر گوشه‌ای از تاریخ این سرزمین است، در ارومیه نیز چندین خانه تاریخی وجود دارد. خانه انصاری ارومیه جمله خانه‌های تاریخی و زیبای ارومیه است که در زمان قاجار ساخته شده است و بعدها مورد مرمت قرار گرفته است. این خانه ابتدا در مالکیت بابک جعفری بود که پس از مرگش به دخترش بدرالملوک به ارث رسیده است. نام این خانه نیز از نام همسر بدرالملوک سیف الله خان انصاری گرفته شده است. خانه دو ورودی، یکی در قسمت شمال شرقی و دیگری در قسمت شمال غربی دارد. هنگام وارد شدن به خانه با تاق‌های هلالی و راهپله‌های سنگی روبرو می‌شویم. بعد از عبور از راهپله‌ها به اتاق‌های غربی و شرقی طبقه اول دسترسی داریم. عمارت در وسط یک باغ و حیات بزرگ واقع شده است. برنامه جاذبه‌های ایران زمین شما را دعوت می‌کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه‌های ایران زمین از رادیو تاجیکی. حیات خانه درختان و گل‌های زیبایی در خود جای داده که چشم هر بیننده ای را به خود خیره می‌کنند. ساختمان اصلی در مرکز باغ قرار دارد و به صورت چارگوش در دو طبقه ساخته شده است. این بنای زیبا دو طبقه دارد. دیوارهای آن مزین به پنجره‌های چوبی به رنگ آبی است و از کتیبه‌های موجود در کاشی‌های تزئینی می‌توان نتیجه گرفت در سال‌های 1330 و 1334 شمسی ساخته شده است. نمای بیرونی خانه با کاشی‌های هفت رنگ و آجرهای لعاب‌دار فیروزه‌ای آراسته شده که باعث جذابیت و دلنشینی هرچه بیشتر بنا شده است. سنگ و آجر، خشت و چینه، سقف پوشش چوبی و اندود گچ و تخت پوش از مصالحی هستند که در ساخت این خانه تاریخی مورد استفاده قرار گرفتند. خانه انصاری اکنون تحت مالکیت آموزش پرورش ارومی قرار دارد و بعضی اوقات این مکان در اختیار دانشجویان معماری و نقشه کشی قرار می گیرد که برای انجام پروژه های خود از معماری بی نظیر آن الهام بگیرند. یخچال دو قوز پله را می توان یکی از بهترین جاذبه های گردشگری آذربایجان غربی و ارومیه نامید. دو قوز کلمه ترکی و به معنی عدد 9 است و به همین خاطر در برخی موارد آن را یخچال 9 پله نیز می خوانند. این یخچال در دوره قاجار ساخته شده است و از آن برای نگهداری و تأمین یخ مورد نیاز شهر در تابستان استفاده می شد، اما بعد از پیشرفت شهر ارومیه و صنعتی شدن شهر بدون استفاده ماند. امروز این یخچال از نام دو قوز پله به خانه آبگینه شهر ارومیه تغییر نام داده و از آن به عنوان نمایشگاه استفاده می شود. این یخچال که مرمت و به مرکز آموزش شیشه‌گری سنتی تبدیل شده است، سقف آن از سنگ و آجر ساخته شده است. فضای داخلی انبار ذخیره یخ، سالن اصلی به علت تناسب خاص و کشیدگی ارتفاع آن و دقتی که در آجر چینی سقف به کار رفته، دارای شکوه و گیرایی جالب توجهی است. این اثر باستانی در نزدیکی رود در چایی در محله قدیمی اسکرخان ارومیه قرار دارد. آسیاب خانه و کاروان سراهای زیادی در کنار این یخچال وجود دارد که آن را به محل گردشگری زیبایی تبدیل کرده است. مصالح مورد استفاده در ساخت این بنا آجر و سنگ می باشد. از پی تا تاق به صورت یک پوشش سنگی است و فضای داخل آن نیز از سنگهای صیقل داده شده ساخته شده است. بنا به علت قرار داشتن در منطقه کوهستانی به صورت طولی ساخته شده است. عرض آن تقریباً 5.5 متر، طول آن 40 متر و ارتفاعش 7.5 متر می باشد. دوستان همراه، در شهر ارومیه کلیساهای متعددی وجود دارد و برخی از اهمیت و اعتبار جهانی برخوردار هستند. مناسب است دیداری از یکی از این کلیساهای معروف به نام کلیسای ننه مریم داشته باشیم. کلیسای ننه مریم یکی از تاریخی ترین جاهای دیدنی ارومیه است. باستانشناسان معتقدند این بنا یکی از کهن‌ترین کلیساهای جهان است و بعد از کلیسای بیت لحم دومین کلیسای تاریخی است. عده‌ای دیگر بر این باورند که ننه مریم در ابتدا آتشکده بود و بعد از اینکه زرتشتیان به مسیحیت روی آوردند به کلیسا تبدیل شد و کلاً اولین کلیسای ساخته شده در مشرق زمین است. معماری آن شبیه به سبک معماری آشوریان و ساسانیان است. داخل آن شبیه به دیگر کلیساها نیست. با سقفی کوتاه از راهروهای تو در تو تشکیل شده و برای مسیحیان مکانی بسیار با ارزش است. تا جایی که تابلوی بیرون در ورودیش نصب شده که کفشهایت را از پا بیرون بیاور، مکانی که در آن ایستاده ای مقدس است. داخل کلیسا سنگ قبرهای متعلق به افراد مقدس وجود دارد. همچنین در گذشته محوطه کلیسا محل تدفین مردم بوده است. مارت مریم یا شرقاشور نامهای دیگر این کلیسا هستند. Thank you. مدرسه هدایت نیز از آثار زیبای شهر ارومیه است و روزگاری از خانه‌های اشرافی شهر ارومیه به شمار می‌رفت. با توجه به تخریب کتیبه‌های مربوط به بنا، تاریخ دقیق احداث و نام معمار سازنده آن مشخص نیست، اما در زمان احداث متعلق به خوانین قاجار بوده است. با توجه به نوع مساله و فرم معماری، تاریخ احداث آن در سال 1303 هجری شمسی است و قدمت آن به اواخر دوره قاجار می رسد. کاربری مدرسه هدایت در ابتدا برای سکونت بوده است، ولی در سال 1347 توسط مالک جدید به مدرسه تغییر می کند. مدرسه هدایت طبق معماری سنتی ایرانی دارای اندرونی و بیرونی نسبتاً زیبایی می باشد. سردر ورودی ساختمان اصلی مدرسه با تاقهای هلالی شکل در دو جبهه با رعایت قرینه سازی به سالون اصلی متصل می شود. واحدهای ساختمانی مدرسه شامل 8 واحد مسکونی که به ترتیب 3 اتاق با پنجره ارسی بالا رو در بخش جنوبی حیاط و 1 ایوان در ضلع شمالی حیاط اندرونی که در امتداد آن 2 اتاق دیگر به صورت قرینه در طرفین راهروها فضا سازی شده اند. هسته مرکزی این بافت را شاهنشین نسبتاً بزرگی که مشرف به حیات اندرونی است تشکیل می‌دهد. ضلع جنوبی صحن ساختمان مهمترین و با ارزشترین بخش مدرسه است که رو به شمال و در میان حیات‌های بیرونی و اندرونی قرار گرفته است. حیات‌های مدرسه 4 گوش است و دیوارکشی آجری و پایه‌های سنگی و آجری دارد. تاقنماهای این بنا با آجر لعابدار فیروزه‌ای تزئین شده است. مدرسه هدایت در 15 دی ماه 1375 با شماره 1831 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. سفرهای تفریحی سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه‌های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه‌های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. دوستان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران همراه، برنامه گوهر شما را دعوت به همراهی می کند. شنونده این برنامه هم اینک باشید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندک در پرده بودن همراه این خاصیت، این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب و سلام و احترام به محضر گرانقدر شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. شبتون بخیر باشد انشاءالله، در پناه حق بهترین ها نصیبتان باشد. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. دوستان عزیز شنونده، در شب شهادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم. تسلیت ما را دوستان خوبم به این مناسبت پذیرا باشید. همچنین گرامی می‌داریم آغاز امامت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف را. دوستان خوبم با ما و برنامه امشب یک گوهر همراه باشید.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق می‌گیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
شنونده های عزیز و ارجمند، در آغاز برنامه یک گوهر با هم بررسی می‌کنیم مهمترین خصوصیات زنان موفق را. زنان موفق در ابتدا اهداف مشخص دارند. یک زن موفق همواره در حال چیدن اهداف و رسیدن به آنهاست. داشتن چشم‌انداز لازم است، اما قرار دادن هدف‌های کوچک مانند پله‌هایی است که شما را در مسیر پیش می‌برد. لورن، یکی از زنان موفق و طراح لباس معروف، هرگز بدون برنامه ریزی و هدف و ناگهانی تبدیل به ملکه شرکت طراحی خود نشد. او در سر آرزوی طراحی لباس را می پروراند و برای رسیدن به آن هر روز قدم‌های مشخصی برداشت. مثلا در انستیتوی مد طراحی و تجارت شرکت کرده و مدتی هم به صورت کارآموز در مجله ویگ کار کرد. یکی دیگر از اهداف مشخص یک زن موفق کار سخت است. برای رسیدن به هدفها راهی جز تلاش هر روزه برای نزدیک شدن به آنها نیست. زنان موفق حواسشان 100% به کارشان است، چون برایشان نصفه و نیمه کار کردن هیچ معنایی ندارد. آنها می دانند برای رسیدن به آرزوها و ساختن یک زندگی پر از موفقیت باید تلاش کنند. هر بار که سر کار می روند سخت کار می کنند و بهترین چیزی که از دستشان برمی آید را ارائه می دهند. در حال کاشتن دانه های گیاهانی هستند که در آینده از بلند پروازانه ترین آرزوهایشان هم فراتر خواهد رفت.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن، فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
زنان موفق اعتماد به نفس دارند. زنان موفق میدانند که هستند، با وجود خودشان و آنچه که واقعا هستند خوشحال و راحتند و اجازه نمیدهند شک کردنهای شخصی آنها را از پیشروی و پیشرفت باز دارد. برای داشتن شخصیت کامل و پذیرایی خطر شکست در راهی که می روند باید دل و جرأت داشته باشند. به همین دلیل است در مورد خود و چشم‌اندازشان کاملا مطمئن باشند.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی.
اصلی ترین خصوصیت زنان موفق ذهن باز است. هرچند که زنان موفق می دانند چه می خواهند و چه نمی خواهند، اما این را هم می دانند که باید نظرات دیگران را مد نظر قرار دهند. هیچ انسانی دانای مطلق تمام جوابها نیست و یک زن موفق به خلاقیت و نبوغ افراد دیگر احترام می گذارد. دوستان عزیز شنونده، در شب شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم. از برنامه یک گوهر یک بار دیگر فرا رسیدن سال روز شهادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. دعوت می‌کنیم با ما و برنامه گوهر همچنان همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند برنامه یک گوهر، در خدمت شما خوبان هستیم. از این برنامه و از این هفته بخشی رو داریم تحت عنوان مهرآوران، که در این بخش ما از زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ جمهوری اسلامی ایران میگیم و همکار خوبم نیلوفر ملاقاظمی این بخش رو تقدیم حضور شما خوبان میکنه که همینک آماده است. شنونده باشید.
مهرآوران. اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت سید عظمت موسوی، اولین مامای قربانی کرونا در جهان. اولین مامای قربانی کووید 19 در جهان خانم عظمت موسوی است که نامشون در سایت کنفدراسیون بین المللی مامایی به ثبت رسیده. سید عظمت موسوی مامای مراقب سلامت مرکز بهداشتی درمانی پایندزای ساری بود. او در دی ماه سال 54 در ساری در خانواده مذهبی به دنیا آمد. پدرش از کارکنان بازنشسته بیمارستان بو علی سینای ساری و از ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود که در طی 8 دفاع مقدس در عملیات‌های مختلف شرکت داشت. شادروان عظمت موسوی دوران ابتدایی راهنمایی و دبیرستان خودش رو در ساری گذروند و تحصیلات دانشگاهی رو در دانشکده نصیبه ساری در رشته مامایی طی کرد. او دوران طرح خودش رو به مدت 2 در مرکز بهداشت گزنک خدمت کرد و از شهریور 84 تا زمان شهادتش در بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی روستاهای شهر ساری به فعالیت پرداخت. شهیده عظمت موسوی در 17 فروردین سال 79 ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک دختره. زنده یاد سید عظمت موسوی. در طی دوران اشتغال خودش همواره در راهنمایی و آموزش مادران باردار و بانوان کوشا بود و با وجود اینکه خودش بیمار بود اما همیشه نگران خانم‌های باردار بود و جونش رو هم در همین راه فدا کرد. خانم عظمت موسوی نه در نام بلکه روح بزرگی هم داشت، چنان که همیشه بعد از وقت کاری خودش هنگام بازگشت به خونه به منازل مادران شهدا می رفت و قند خون و فشار خون اونها رو کنترل می کرد. روحش شاد و یادش تا ابد گرامی باد.
زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم
ادامه کلیشه ها نباش.
امروز به حمد الله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند و این لطف خداست، نعمت خداست. امیدواریم که به همین شکل همواره بوده باشه و افزایش پیدا کنه. پرستار فرشته رحمت بیمار است. این یک تعبیر واقعی است، به هیچ وجه مبالغه‌آمیز نیست. هم با جسم بیمار سر و کار دارد، هم با روح بیمار. در مورد جسم بیمار، پرستار در واقع شریک و همکار و مددکار پزشک است. بخش مهمی از کار بهبودی جسمی بیمار رو پرستار انجام میده. این در مورد جسم مریض. در مورد ارتباط با روح مریض، پرستار در واقع غمگسار و نوازشگر و آرامش بخش مریض. این نقش بسیار مهمی است. پرستاران هم به جسم بیمار کمک میکنند و به بودی او رو سرعت میبخشند و امکان پذیر میکنند در مواردی، و هم این که جان او رو، روح او رو، اعصاب او رو آرامش میبخشند با یک لبخند، با یک حرف گرم، با یک حرکت مهربانانه. احساس خوبی رو در بیمار به وجود میارند و در روح او اثر میگذارند. در مورد اون کمک جسمانی که عرض کردیم که اینها شریک و همکار پزشکند، این رو باید خیلی مهم شمرد، چون واقعا مهم است. واقعا حالا اون بیماری که احتیاج به پرستاری نداره و سرپاس یا بیماری سبکی داره، اون بس در اون نیست. لکن بیماری که نیاز به پرستار دارد، اگر پزشک، بهترین پزشک بر بالین او حاضر بشه و دستور بده و کمک کنه، اما پرستاری نباشه که او رو حمایت کنه و در آغوش محبت خودش او رو بگیره، بهبودی بسیار دشوار خواهد شد. یعنی نقش پرستاری در بهبودی بیمار نقش مهم و بزرگی است، و اگر پرستار نباشه ممکنه معالجه به نتیجه نرسه در موارد. اما در باب کمک روحی که گفتیم غمگسار است، روحیه بخش است، مهربانی کن است، این یکی از ارزش‌های والای اسلامی است. در اسلام شفقت و همدلی و مهربانی یکی از دستورهای عمده است. اینی که در قرآن کریم می‌فرماید رحما و بینهم، یعنی با یکدیگر مهربانند، رحیمند، این مربوط فقط به بیمارها نیست، مربوط به همه است. همه باید نسبت به همدیگه با شفقت باشند، با مهربانی باشند. این کاری است که پرستار انجام میده. پرستارها برای این کار خودشون رو، روحیشون رو آماده میکنن. خسته هم میشن، این کار خیلی خسته کننده هم هست، اما در این حال تحمل میکنند. اونجایی که باید لبخندی بزنند به بیمار، لبخند میزنند. این یکی از مهمترین ارزش‌های اسلامی و از توصیه‌های اسلامی است. واقعاً تلاش برای کاهش آلام یک انسان جزو زیباترین مناظر زندگی انسان هاست.
شنوندگان شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و پر از خیر و برکتی را برای شما خوبان آرزومندیم. همه شما همراهان صمیمی را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، در گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی ویژه برنامه شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را همکارانمان آماده کردند. ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دعوت میکنم با این ویژه برنامه همراه باشید.
پیشوای هدایتگر. ویژه برنامه بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته هستم و به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ویژه برنامه پیشوای هدایتگر را به مناسبت ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه نبیره پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما می کنیم و این ایام حزن و مصیبت را به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت می گوییم. آفتاب روز هشتم ربیع الاول هنوز طلوع نکرده بود که آفتاب پرفروغ یازدهمین پیشوای آسمانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام غروب کرد. در سال 260 هجری قمری در روز هشتم ربیع الاول جهان اسلام در غم از دست دادن حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به سوگ نشست. در ایام شهادت آن امام بزرگوار بر پیامبر و خاندانش سلام و درود می فرستیم و با عرض تسلیت این روز به شما عزیزان شنونده به بیان فرازهایی از سیره ایشان می پردازیم. همراهان گرامی، امامان و اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مظهر تمام و کمال ارزش‌های متعالی انسان هستند. سیره آن بزرگواران که مجموعه ای از زیباترین اعمال عبادی و متقن‌ترین اندیشه‌های اعتقادی و تصمیم‌گیری‌های مدبرانه در امور سیاسی و اجتماعی است، تصویری کامل از یک انسان الهی را فراروی جهانیان قرار داده است. انسان کاملی که برای دوستی با خدا و بیزاری از دشمنان خدا در عرصه عبادت، در عرصه جهاد و زمانی در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و گاه سیاسی راه روشن حقیقت را می‌پیماید. حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه ستاره درخشانی از این منظومه نور و عصمت هستند. ایشان سالهای زیادی از عمر کوتاه خیش را به همراه پدر بزرگوارشان حضرت امام هادی علیه السلام برخلاف میل و خواسته قلبی خیش در پادگان نظامی عسکر در شهر سامر را سپری کردند. بعد از شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه مسئولیت امامت را بر عهده گرفتند و در مدت 6 سال با وجود حکام ظالم و مستبد و محدودیت‌های بسیار به ترویج معارف اسلام و مبارزه با افکار انحرافی پرداختند.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه برای اینکه مسلمانان راه‌های وصول به معروف‌ها و نیکی را یاد بگیرند به بازشناساندن آنها می‌پرداختند، از جمله به ارزش عقل و پند در هدایت شدن چنین اشاره می‌فرمودند: دلها را خاطره‌هایی از هوا و هوس است، ولی عقل‌ها مانع می‌شوند و در کوران تجربه‌ها دانش تازه‌ای به دست می‌آید. پند و عبرت گرفتن مایه هدایت است. آن حضرت درباره بیم و امید هم به عنوان یکی از ابزارهای بازدارندگی از گناه می‌فرمودند: بیم و امیدی که صاحبش را از ارتکاب عمل زشتی که برای او فراهم شده باز ندارد و بر مصیبتی که بر او وارد شده است شکیبایی ندهد چه سودی دارد؟ و درباره سبک شمردن گناه می فرمایند: از گناهانی که بخشیده نمی شود این است که گناهکار بگوید کاش به غیر همین گناه عقوبت نمی شدم. عزیزان، در کنار همه این موارد، اساساً آن حضرت اقشار مختلف مردم را به یاران و پیروانش می‌شناساندند و توضیح می‌دادند که برای هدایت چه گروهی باید هزینه و وقت اختصاص دهند و در واقع مخاطب شناسی در روند هدایتگری را به آنان گوشزد می‌کردند. یکی از یاران و پیروان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به نام قاسم هروی می‌گوید: دستخطی از امام به دست یکی از یاران ایشان رسید. تعدادی از دوستان ایشان بر سر این نامه با یکدیگر به بحث و مجادله پرداختند. پس من به آن حضرت نامه نوشتم تا ایشان را در جریان اختلاف میان دوستانشان قرار دهم و رهنمود بگیرم. امام نوشتند: همانا خدای عزوجل اهل خرد را مورد خطاب قرار داده است و هیچ کس بیش از خاتم و سرور پیامبران دلیل و برهان بر پیامبری خود اقامه نکرد. با این همه گفتند او جادوگر، کاهن و دروغگوست. خداوند هر کس را که پذیرای هدایت بود ارشاد کرد، چرا که بسیاری از مردم دلیل و برهان را میپذیرند. بدین ترتیب هرگاه خدا دوست نداشته باشد حقی را پدیدار سازد، هرگز پدید نخواهد آمد. او پیامبران را برانگیخت تا مردم را بیم و امید دهند و در حالت ضعف و قدرت آشکارا مردم را به حق دعوت کنند و همواره با آنان سخن گویند تا خدا امر خیش را حاکم و فرمان خود را اجرا سازد. مردم طبقات گوناگونی دارند. آنان که اهل بصیرتند، راه نجات را شناخته، به حق تمسک جسته و به شاخی استوار و پابرجا ارتباط یافتند و هیچ شک و تردیدی به خود راه نداده و به غیر پناه نبردند. طبقه دیگر کسانی اند که حق را از اهل آن نگرفتند، مانند کسانی اند که در دریا سفر می کنند، با تلاطم دریا آشفته می شوند و با آرامش آن آرام می گیرند. دسته دیگر اسیر شیطان شده و سخن پیروان حق را رد نموده و با حسادت خیش حق را مغلوب باطل می کنند. بنابراین کسانی را که به این سو و آن سو می‌زنند به خود واگذار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه در راستای امر به معروف و اصلاح امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از روش‌های مختلفی استفاده می‌کردند. زمانی که امام در زندان بودند، زندانبان‌های خود را با رفتار خود چندان متحول می‌کردند که هنگام خروج از بیناترین افراد نسبت به عظمت و فضایل آن حضرت می‌شدند. شیخ کلینی رحمت الله علیه، دانشمند بزرگ، در کتاب اصول کافی خود چنین آورده است: معتز خلیفه عباسی بعد از به شهادت رساندن حضرت امام هادی علیه السلام، حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه را به شدت تحت فشار گذاشته بود، تا آنجا که چندین بار حضرت را روانه زندان کردند. معتز سعی می کرد شرورترین افراد را بر حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه به عنوان مراقب قرار دهد تا آزار و اذیت بر آن بزرگواران صد چندان شود. او امام را به فردی به نام صالح ابن وصیف سپرد. صالح که از دشمنان سرسخت اهل بیت بود فرصت را غنیمت شمرد. افرادی پست‌تر از خود را در زندان بر امام گماشت تا در طول شبانه روز امام را آزار دهد. روزی گروهی از عباسیان بر صالح ابن وصیف وارد شدند. صالح به آنان گفت: نمی‌دانم دیگر چه کنم. دو تن از شرورترین افرادی که سراغ داشتم بر او گماشتم، اما چنان در آنها تأثیر نهاد که اهل عبادت شدند. از آنان پرسیدم درباره‌اش چه می‌گویید؟ پاسخ دادند: چه بگوییم درباره کسی که روزها روزه می‌دارد و شبها تا بامداد نماز می‌گذارد، نه سخن می‌گوید و نه به کاری جز عبادت می‌پردازد. هرگاه به او نگاه می‌کنیم از هیبت ذاتی او لرزه بر اندام‌مان می‌افتد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، با اینکه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در کنترل کامل حکام بنی عباس بودند، اما آنان وجود پرثمر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را نمی توانستند تحمل کنند. از همین رو به این فکر افتادند که وجود گرامی ایشان را از سر راه بردارند. به همین دلیل معتمد خلیفه ستمگر عباسی آن حضرت را با دسیسه‌ای مسموم کرد. امام در اثر آن چند روز در بستر بیماری قرار گرفتند و در این ایام معتمد پیوسته پزشکان درباری را بر بالین امام می‌فرستاد تا مردم گمان کنند که حضرت از بیماری طبیعی رنج می برد. از طرفی ضمن مداوای حضرت و کسب وجهه عمومی، اوضاع و شرایط را زیر نظر بگیرند و رفت آمدها را به کنترل در بیاورند. اگر صحنه مشکوکی در رابطه با جانشینی و امامت پس از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دیدند، آن را گزارش کنند. حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه پس از مدت کوتاهی بیماری سخت در روز جمعه 8 ماه ربیع الاول سال 260 هجری هنگام نماز صبح به شهادت رسیدند. با اینکه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بیش از 29 سال عمر نکردند، ولی در مدت 6 سال امامت الهی خود علاوه بر آثار مهمی چون تفسیر قرآن و نشر احکام، تربیت فرزندی برای آخرالزمان و نجات بشریت را نیز بر عهده داشتند. مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، تنها فرزند آن حضرت، در سال 255 چشم به جهان گشود. این نوزاد مبارک آخرین منجی و حجت الهی بر روی زمین است و تا به امروز بشریت از پرتو وجود مبارکش از پس پرده بهره می برد. همراهان گرامی، به پایان برنامه پیشوای هدایتگر ویژه ایام شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، نبیره پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدیم. بار دیگر این ایام سراسر حزن و اندوه را به شما و همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت می گوییم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. از اینکه با این برنامه همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ایران را بشنویم. رادیو ایران،
شب از غم در نمی آید صدای عشق من، امشب از غم در نمی آید صدای عشق من.